به نام خدا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، لبخند روی صورتتون نقش بسته باشه. من مصطفی طالبیان هستم با اولین قسمت از مجله صوتی و تصویری گیم بیگینز و اولین بخش از مصاحبه با بازی سازان مستقل خوب کشورمون. خب بیشتر از این وقتتون رو تلف نمیکنم، بریم مصاحبه رو بشنویم، ببینیم که در واقع چه بازی منتظر ماست. بریم ببینیم.
بخش اختصاصی در گیم فا.
خب در خدمت آقایان علیرضا دواری و سجاد آذرپور هستیم، دوتا از بهترین بازی سازان خوب مستقل کشورمون. با بازی هارمونی مرگ این روزها سخت مشغول هستن و خب ما هم از این عزیزان دعوت کردیم که بیان به برخی سوالات ما پاسخ بدن و بازیشون رو برای شما شنوندگان و بینندگان عزیز بهتر معرفی کنن. خب سوال اول رو از علیرضا جان میپرسم. عزیز جان میشه یه خود بیشتر از بازی برای ما توضیح بده، اینکه گروهتون چطور شکل گرفت و اینکه در واقع این بازی در واقع چه بیس و اساسی داره، چه داستانی داره و اینها، بفرمایید.
بله مصطفی جان، اول از همه به تو و تمامی بچه‌هایی که در واقع تو این راه در واقع دارن فعالیت میکنن خسته نباشی عرض میکنم. این گروه در واقع اول فروردین سال 94 بودش در واقع که من وارد تیم اسپیک شدم و اونجا با سجاد جان آشنا شدیم. سجاد جان در واقع تو فکر ساخت یک بازی ترسناک بودش که در حقیقت با همدیگه قرار شد اول من بحث انیمیشنش رو انجام بدم که بعضی از قولهای توی صحنه‌ای که وجود داره رو انیمیشنش رو من متقبل شدم، تا اینکه بعداً با همدیگه طی صحبت‌هایی که داشتیم تو رویه گیم پلی بازی و نهایتاً داستان بازی یه توافقی رسیدیم که منجر به بازی هارمونی مرگ شد. بازی هارمونی مرگ در حقیقت یک بازی ترسناک هستش که یه بازی خیلی ساده به سبک‌های مثل کمپانی بیگ فیش که در واقع این روز بازیاشو ارائه میده به اون سبکه و در حقیقت ما شروع کننده این بازی بودیم که فکر کنم اولین بارم هستش که من توی ایران میبینم که انجام میشه این سبک بازی. حالا هر سوالی که هست من در خدمتم.
ممنون علیرضا جان، واقعا ممنون بابت توضیحاتت. خب برسیم به سجاد عزیز. آقا سجاد بیشتر برای ما توضیح بده از هارمونی مرگ و ایده‌ای که علیرضا جان فرمودن شما با ایشون در میون گذاشتید برای بینندگان و شنوندگان ما بیشتر توضیح بدید. ممنون.
خب بله، همونطوری که علیرضا جان گفتن ما همدیگر توی سرور تیم اسپیک ملاقات کردیم. ایشون ایده‌ها و تجربه‌های خیلی خوبی داشتن تو زمینه کار 3D، برای همین من برام شدم که تو کار خودم از ایشون استفاده کنم. اولا مثلا ایده ما ایده بازی فعلی که هست نبود، یعنی من تقریبا به کار گروهی هم علاقه نداشتم به خاطر مشکلاتی که قبلا برام به وجود اومده بود، تجربه های قبلی که تو گروه های مختلف داشتم و شکست هایی که داشتیم، علاقه به کار گروهی نداشتم. ولی علاقه ایشون که دیدم برای ساخت بازی و ایده های خوبی که داشتن با هم همپا شدیم و ایده کار تقریبا با ایشون بود و ایشون خاطر اون حرفه و تجربی های قوی که از قبل داشتن تو پروژه های قبلیشون اصلا مدیریت گروه سپردن بهشون و الان هم خیلی پروژه داره خیلی خوب جلو میره و ایده بازی هم با ایشون بوده و کل جزئیات کار و اینا رو با هم هماهنگ میکنیم و در همین حد. اگه صحبت دیگه ای هست بفرمایید که من توضیح بدم در موردش.
ممنونم سجاد عزیز، واقعا لطف کردی بابت توضیحاتت. به نظر شخص بنده خیلی خوبه که اتفاقا تو این چند سال اخیر روند ساخت بازی ایرانی یه نمودار صعودی داشته و کم کم حتی شاهد حضور این بازی ها در عرصه بین الملل هم هستیم. امیدوارم برای گروه شما هم همینطور باشه. خب برسیم به بحث بعدی ما که خیلی الان منتظرشن، اونم داستان و طراحی بازی. علیرضا جان یه خورده از داستان هارمونی مرگ و طراحیاش برام میگی؟
بله مصطفی جان، در رابطه با در واقع داستان بازی باید بگم که هارمونی مرگ داستان یک خونه اسرارآمیز و مرموزیه که طرفای سال 1364 در یکی از روستاهای کشور ما وجود داشته، به طوری که هر شب از این خونه صدایهای ناله ها و گریه هایی شنیده می شده و باعث ترس مردم اون روستا میشه. از طرفی در بعضی از شبهای خاص از این خونه موسیقی نواخته میشه، قدرت هیپنوتیزم کننده ای داره و افرادی که در حوالی اون خونه هست رو به سمت خودش جذب میکنه و از فردای اون روز از نفرات اون جذب شده به اون خونه خبری پیدا دیگه نمیشه، به طور کل مفقود میشن، تا اینکه مردم اون روستا تصمیم میگیرن اون خونه رو آتیشش بزنن و از بین ببرنش که این ماجرا حل بشه. ولی با انجام این کار نه تنها شرایط بهتر نمیشه، بلکه بدتر هم شده و هر شب از خاک ناحیه اون خونه همون صداها شنیده میشه و بعضی شبها خونه گویی که اصلا اتفاقی براش نیافتاده باشه ظاهر شده و دوباره همون رفتار رو از خودش نشون میده، تا اینکه مردم اون روستا به طور کل یا بعضیاشون مفقود میشن یا از اون ناحیه نقل مکان میکنن و اونجا به یک مکان مخروبه تبدیل میشه. این قضیه ادامه پیدا میکنه تا به دوران اخیر ما، یعنی تو همین سال 1394 میرسه و ماجرای این خونه ربط پیدا میکنه به ماجرای یک خونواده که شخصیت های اون خونواده، یکیشون کاراکتر دختر ما به اسم ستاره هست و دیگری یک کاراکتر پسر که برادر ستاره به اسم علیه شخصیت های ما هستند که در واقع اونجا داستان شکل میگیره. در رابطه با طراحی مراحل هم ما بیشتر از نرم افزارهایی مثل 3D استودیو مکس استفاده میکنیم، به طوری که در واقع تمامی مراحل تو این نرم افزارها ساخته میشه و پست پروداکشن اون رو تو نرم افزارهایی مثل فتوشاپ و افتر افکت انجام میدیم.
ممنون علیرضا جان. اینجور که من شنیدم و متوجه شدم یه داستان فوق العاده عذاب و گیرایی در انتظار گیمرای ماست. خب برسیم به بحث برنامه نویسی و فیزیک کار، انجین ها و مسائل خب یه مهندسی های کامپیوتری. از سجاد جان عزیزم میپرسم آقا سجاد، میشه برام توضیح بدی که برنامه نویسی این عنوان به چه شکلیه، پردازش گرافیکیش و غیره؟
بله مصطفی جان، خب در مورد صحنه ها و داستان بازیمون که علیرضا جان صحبت کردم به اندازه کافی. در مورد برنامه نویسی، شاید تو نگاه اول گیمرایی که بیان بازی کنن بازی ما رو، شاید فکر کنن برنامه نویسی خاصی نداشته باشه یا اون سبک خاصی از بازی که هست زیاد تو زمینه برنامه نویسی نیاز به حرکت خاصی روش نباشه. ولی به جرات میتونم بگم که این سبکی که ما داریم روش کار میکنیم و همونطور که علیرضا گفت رو ایران تا حالا کار نشده یا شاید هم شده باشه، خیلی به تعداد انگشتای دست برسه. برنامه نویسیش به شدت سخته، حتی سختتر و فشرده تر از بازی های سه‌بعدی، شاید به جرات میگم، از لحاظ محیط نمیگم، فقط برنامه نویسی. از طرفی همونطور که سوال کردین در مورد انجین بازی، ما از انجین یونیتی 3D استفاده کردیم که خب محدودیت های زیادی داشت. خود انجین یونیتی محدودیت داره و ما مجبور شدیم چیزهایی اضافه کنیم به انجین. به طور مثال ما این بازیمون طوری که به راحتی میتونید داخلش از زبان فارسی به انگلیسی سویچ کنید، ولی خب یونیتی زبان فارسی رو پشتیبانی نمیکرد و یه مشکلاتی شبیه این بعضی جاها تو فرامینش ناقص بود یونیتی، و که ما با همه این مشکلات سعی کردیم بازی مشابه استاندارد اون نمونه خارجیش پیش بره و حتی هم بهتر.
خب ممنونم سجاد جان بابت توضیحات شما. و اما برسیم به بحث اصلی ما، اونم خب بالاخره گیمرای ایرانی، خب ایرانی خارجی هم نداره، یه همه همینطورن، روی گیم پلی خیلی حساسن. میخواستم بپرسم علیرضا جان، گیم پلی این بازی و سبک این بازی، یعنی ژانرش به چه صورته؟ اینم یه توضیح برای ما بدید خیلی ممنون میشم.
بله مصطفی جان، در رابطه با گیم پلی این بازی و ژانرش باید بگم که این بازی بیشتر گیم پلیش رو سبک معمایی تعاملی در واقع حرکت داره، ولی من با سجاد جان در واقع طی صحبت‌هایی قرار شد یک مقدار تغییراتی تو این سبک ایجاد کنیم که اونو با بقیه نمونه‌های خودش که مثلا کمپانی‌های بیگ فیش این سبک‌های معمایی تعاملی رو می‌زنن متمایز کنه. این که تو بعضی از قسمت‌های بازی از این سبک به سبک سوم شخص بازی منتقل میشه و حتی بعضی قسمت ها هم ممکنه اول شخص موقع مبارزه با قولاش به صورت اول شخص طرف قابلیت بازی کردن داره، ولی بیشتر بازی رو سبک معمایی تعاملیه با معماهای مختلف و در واقع چالش های گوناگون.
خب علیرضا جان ممنون بابت توضیحاتت، اما همچین بازی حتما موسیقی متن و صداگذاری و افکت گذاری فوق‌العاده‌ای رو هم می‌طلبه. کمی در رابطه با این موضوعات برای ما صحبت کنید لطفا. ممنون میشم.
بله، به خاطر شرایط کاری و محیطی که وجود داره برای بازی ما می‌طلبه یک موسیقی خیلی مناسبی برای این کار ساخته می‌شد که بیانگر در حقیقت احساساتی مثل ترس، فراموشی و در واقع غم که محورهای اصلی این بازی هارمونی مرگ رو تشکیل بده. برای موسیقی در واقع آقای یوسف قلی‌پور که جاش هم الان اینجا خیلی خالیه، با وجود مشغله های خیلی زیادی که داشتن تقبل کردن که انجام بدن و انصافاً هم تا اینجا موسیقی های خیلی خوبی رو به ما دادن و خیلی راجع به موسیقی ما تاکید داریم، چون به نظر من بُعد اصلی کار رو موسیقی تشکیل میده. در رابطه با صداگذاری های کار هم آقای سجاد آذرپور که میدونم خیلی هم سرشون شلوغ، برنامه نویسی خیلی سنگینی دارن، ولی چون تیم کوچیکی هستش ایشون تقبل کردن که صداگذاری های بازی رو هم انجام بدن.
خب که اینطور. خب سجاد جان شما برای ما در رابطه با صداگذاری و افکت توضیح بده تا شنوندگان و بینندگان ما بیشتر با این قضیه در هارمونی مرگ آشنا بشن. بفرمایید.
درسته. خب اون چیزی که کاملا مشخصه توی همچین سبک بازی صدا خیلی تأثیر گذاره و اصلا کلا یه عامل خیلی مهمه برای بازیکن و گیمر. حالا هرچی تعداد افکت‌های صوتی زیادتر بشه خب قاعدتا بازی جذابتر میشه و اون هیجان خاص به بازی میبخشه، ولی از اون طرف مشکل حجم و بینسازی هم برای بازی پیش میاد که اگه حجم هم زیاد بالا بره اون مشکلاتی رو برای گیمر و برای تهیه بازی براش پیش میاد. خب ما برای این کار چون خودم برنامه‌نویسی هم انجام میدم، از اون طرف سعی کردم تو قسمتهایی از ادغام افکت‌های صوتی استفاده کنیم. به طور مثال توی محیطی که اگر ساعت هست یا آتش شومینه هست سعی کردیم اینا رو ادغام کنیم با هم دیگه و که بتونیم از اون حجم خروجی نهایی کم کنیم و جذابیت بازی هم به نوبه خودش باقی بمونه.
ممنون از هر دو تا عزیز که تا الان هم وقتشون رو به ما دادن و با وجود مشغله‌های زیاد این مصاحبه رو ترتیب دادن. خب علیرضا جان با این اوصافی که ما شنیدیم واقعا دلمون الان به تاپ افتاده که هر چه زودتر این بازی رو تجربه کنیم. میشه تاریخ عرضه دقیق این بازی رو حدودا برای ما بیان کنی؟
راستش مصطفی جان تاریخ دقیق نمیشه برای این کار تعیین کرد، چون در واقع ما داریم الان شبانه روزی کار میکنیم و خب با مشکلات چالش های مختلفی روبرو میشیم، ولی اون تاریخ تقریبی که برای این کار در نظر گرفتیم برای اواخر آذر ماهه و در واقع این نویدم میدم که در حقیقت مخاطبای ما با یه بازی مواجه خواهند بود که کاملا با نسخه های دیگه متفاوته و داستانش صرفاً به ترس در واقع منتهی نمیشه، بلکه هم ترس هم عشق تمام اینها رو در کنار هم داره. تو این بازی سعی شده نکات آموزنده بسیار استفاده بشه، چیزهایی که در رابطه با تاریخ ایران و در واقع فرهنگ ایران ما سعی کردیم استفاده بکنیم از در واقع تو این بازی، و میتونم این قول رو بدم که انشالله تا اواخر آذر ماه با یک بازی متفاوتی روبرو بشن عزیزان.
بسیار ممنونم از بابت توضیحاتتون. عزیزان شنونده به پایان بخش اول مصاحبه رسیدیم، برای شنیدن بخش دوم مصاحبه با ما همراه باشید.